سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. سلام عرض میکنم محضر همه شما عزیزان بزرگواران. خب بعضی از اعضای جمع رو من از مدت ها بهشون ارادت دارم، میشناسم و توفیقی هست که اینجا امروز تجدید دیدار میشه. تسلیت هم عرض میکنم شهادت حضرت آیت الله سلیمانی رو و گرامی میداریم، یاد و نام همه شهدا رو از آغاز با گذاشتن انسان روی کره زمین تا امروز، و از خدا میخواییم به همه ما توفیق عنایت بفرماید که رهروان خوبی برای این شهدای عزیز، مخصوصا شهدای انقلاب اسلامی، انشاءالله باشه. خب نکته ای که عنوان سکوی بحث به نظرم میرسه باید بهش توجه بکنیم، اصل فلسفه رفراندوم هست و ماهیت بحث رفراندوم و اینکه لحظه تولد این بحث چه لحظه ای هست به لحاظ فکری و اندیشه ای. حالا با توجه به این نکته ای که فرمودن که اینجا ثقل کارش میره رو پایگاه اندیشه ای مباحث و پایگاه شناختی مباحث، در واقع اصل بحث رفراندوم یا همه پرسی مرتبط میشه با نقشی که مردم در حکومت دارند، یا به تعبیر رایج‌تر رفراندوم پیوند میخوره با دموکراسی، با مردم سالاری. در واقع اصل پایگاه بحث اینجاست. از این رو مهم هست که ما که به طرح بحث رفراندوم از یک پایگاه اسلامی میخواییم بپردازیم، نسبت مردم سالاری یا دموکراسی با دین رو هم داشته باشیم، یعنی یک ملازمه با اون بحث هم پیدا. از یک سوی دیگه با قانون هم ارتباط پیدا میکنه بحث رفراندوم، چون دموکراسی ها ملازمه با قانون هم هستن، چون دموکراسی با آزادی گره میخوره، آزادی در فضای قانونی هست که مطرح میشه. اگر جای قانون وجود نداشته باشه اونجا نمیشه از آزادی سخن گفت، جایی که قانون وجود نداره هرج و مرج وجود داره نه آزادی. آزادی همیشه ملازمه با قانون هست. پس نسبت رفراندوم دوباره با قانون مطرح میشه که چه نسبتی اینها دارن، و در نتیجه با نظام تقنینی هر کشور مطرح میشه. وقتی یک کشوری مثلا قوه مقننه داره، پارلمانی داره، این پارلمان نمایندگان مردم هست، بعد اینها قانون گذارند، قانون اساسیش تصویب شده به راه هست، دستگاه مختلف دارن وظایف خودشون رو انجام میدن، این نسبتش با طرح بحثی به نام همه پرسی یا رفراندوم چی میتونه باشه. و همینطور چند تا مفهوم دیگه هم داریم که حالا به تناسب وقتمون یا بحث‌های شما میتونیم درباره‌شون صحبت بکنیم. اگر یک اتخاذ مبنایی بکنیم توی همون بحث اول خودمون، یعنی نسبت بین نظام‌های سیاسی یا دولت‌ها، دولت به معنی عام کلمه، معنی همون نظام سیاسی، از یک سو با مکتبی که هر دولتی بر اون مکتب مبتنی هست و از یک سو با مردم، خب یه دسته از نظام‌های سیاسی هستن که به هیچ کدوم کار ندارن، حالا ما به اونا دیگه کار نداریم، یعنی نظام‌های سیاسی فرعونی، طاغوتی، دیکتاتوری، استبدادی، حالا به اسم‌های مختلف ازشون در فرهنگ‌های مختلف یاد میشه، که نه کاری به مردم و دیدگاه مردم دارن، نه مکتبی هستن، نه ایدئولوژی دارن، حالا چه ایدئولوژی های بشری، چه مکاتب دینی و الهی و دینی، مثلا اصلا تکیه‌گاه فکری ندارن. تو اندیشه فیلسوفان و مسلمان میگفتن مدینه های جاهله اینطوریه، مدینه های جاهله مدینه هایی هست که تکیه‌گاه فکری نداره، شما نمیتونید پیشبینی بکنید رفتارهای اون دولت رو یا اون مردم رو یا اون جامعه رو، چرا؟ چون اصلا مبنای فکری ندارن، تکیه‌گاه فکری ندارن. شما میتونید مثلا رفتار یک مسلمان رو اگه بگه من واقعا مسلمانم پیش بینی بکنید، ولو پیغمبر باشه، میگید صبح که پا میشه نماز شبشو، یعنی قبل از سحر پا میشه، پیغمبر دیگه نماز شب میخونه، بعد نافله ها اینطوری، بعد نماز صبح، بعد فعالیت هایی که داره، بعد نمیدونم نماز ظهر، نماز عصر تا شب، نماز مغرب، یه اصولی داره برای خودشه، میگه دروغ نمیگه، خلف وعده نمیکنه، امانتدار هست. رفتار یک مسلمان رو میشه حد زد که چگونه است، رفتار مثلا یک لیبرال رو میشه حد زد چگونه، چون لیبراله، اگه واقعا لیبرال باشه. رفتار یک مارکسیست رو میشه حد زد که چگونه است، اگه واقعا مارکسیست باشه، نه اینکه حالا اسمن، نه، یا رفتار مثلا یک فمینیست رو میشه حد زد، چون یه تکیه‌گاه فکری داره، حالا قطع نظر از اینکه دیگران راجع به اون تکیه‌گاه فکری او چه تأملی دارند. خب توی این فضاها وقتی بحث مردم مطرح میشه به چه معنا هست؟ یه دولت میخواد شکل بگیره، بحث تکیه‌گاه فکری و اندیشه‌ای از یک سو مطرحه، تکیه‌گاه مردمی هم از یک سوی دیگه مطرحه. آیا به این معناست که هران چه مردم گفتن؟ یا هران چه مردم در چارچوب اون مکتب فکری گفتن؟ مثلا در آمریکا در دهه 50 وقتی اون جریان مکارتیزم به وجود آمد، خب چی بود؟ یک کسانی متهم بودند که گویا اندیشه های سوسیالیستی رو اینها میخوان در فضای امریکا مطرح بکنن و پخش بکنن. خب یک تصفیه سراسری صورت گرفت از هر کسی که محتمل بود که بوی اندیشه سوسیالیستی به مشامش خورد. ما یک جامعه لیبرالیستی هستیم، نمیتونیم بپذیریم که یک کسانی مثلا با رویکرد مارکسیستی که نه سوسیالیستی، یعنی از جنس غلیظش هم نه، همین جنس بالاخره سوسیال دموکراسی به اصطلاح، خب اینا رو تصفیه خونین کردن همه رو، از چه اونی که واقعا بود، چه اونی که اتهام بهش زده شد، در هر مدلی که بود. بقیه جواب هم همینطور هم، یعنی وقتی یک جامعه برای خودش یه مکتب فکری داره، دموکراسی رو اگر انتخاب کرد، دموکراسی در چارچوب اون مکتب فکریه، بنابراین رفراندوم هم در چارچوب اون مکتب فکری تعریف میشه، اگه رفراندوم رو بپذیرن. حالا بعضیا که اصلا نمیپذیرن، ولی اونهایی که میپذیرن رفراندوم در چارچوب اون مکتب فکری میشه. یعنی هیچ موقع نمیان بگن یه رفراندوم بگذاریم ببینیم مردم این مکتب فکری رو قبول دارن یا هنوز قبول دارن. مثلا یه دفعه اگر خدای نکرده برگزار کرده باشن، چون بعضی از کشورها رو تو دنیا خیلی ها اصلا هیچ برگزار نکردن، اصلا هیچ سابقه رفراندوم توی اون کشورها وجود نداره، ولی هر حال یه بار دوبار برگزار کردن، حالا دوباره هم باز برگزار میکنن. اگر مثلا قانون اساسیشون رو یک بار به رأی گذاشتن، باز دوباره هم میگذارن خود اصل قانون اساسی رو. یعنی تو دنیا چند تا کشور اینجوری عمل میکنن. پس ما در نظام های مردم سالار در واقع دو تا مؤلفه داریم که در رفراندوم هر دو تا مؤلفه مد نظر قرار میگیره. یکی بحث رضایت مردمه، رضایت مردمی که در انتخابات در اون همه پرسی شرکت میکنند، حالا هر چقدر شرکت کردن، یعنی اکثریت اون شرکت کنندگان چی خواستن. ولی نکته مهمتر و مقدم بر این نکته اینه که در چارچوب اون مکتب فکری، اگر مکتب فکری داشته باشن، اگر مکتب فکری نداشته باشن که حالا اون یه که معمولا ما الان نداریم اینجور چیزی که بگیم مثلا مکتب فکری ندارن، چون خود ماتریالیزم میشه مکتب فکری. یعنی بالاخره طرف یه چارچوب هایی داره، در اون چارچوب ها مثلا اون چرا که نمیخواد بلده بگه، میگه من از دین خوشم مثلا نمیاد. خب یعنی یه اصولی رو که نمیخواهند مثلا. حالا با این مقدمه که عرض کردم، بسیاری نکاتی رو من در حوزه رفراندوم خدمت شما عرض میکنم در ارتباط با کشور خودمون، بعد در خدمت شما هستیم و همینطور در مورد ماهیت رفراندوم. چند جور رفراندوم یا همه پرسی یا نظرخواهی عمومی ما داریم. یک نظرخواهی یا همه پرسی داریم که جنبه مشورتی داره، یه مدل داریم جنبه تصویبی داره، یعنی اون نتیجه‌ای که از آرا می‌گیریم یه چیزی تصویب میشه، مثلا یک قانون اساسی تصویب میشه، جنبه تصویب و تأسیس به اصطلاح داره. یک سری همه پرسی‌هایی داریم جنبه الزامی داره. فرق الزامی با اون تأسیسی یا تصویبی چیه؟ در تصویبی یا تأسیسی یک نظام تأسیس میشه، مثلا جمهوری اسلامی رو به رأی می‌گذاری که میپسندید یا نمیپسندید، مردم میان رأی میدن. این قانون اساسی رو میپسندید یا نمیپسندید، چیزایی که در اول انقلاب سال 58 در کشور خود ما اتفاق افتاد. یعنی ما سه تا رفراندوم تا حالا داشتیم، یکی رفراندوم جمهوری اسلامی، یکی رفراندوم قانون اساسی اول، یکی هم رفراندوم تجدید نظر در قانون اساسی در سال 68. فرق تصویبی یا تأسیسی با الزامی چیه؟ رفراندوم الزامی به این معناست که در قانون اساسی آمده است که اگه فلان اقدام رو انجام دادید، بعد این رو باید به رأی عمومی بگذارید. یعنی خود قانون اومده محل رفراندوم رو مشخص کرده، مثل اصل 177 آخرین اصل قانون اساسی خود ما که میگه که پس از تصویب اصلاحات پیشنهادی در قانون اساسی، اون شورای بازنگری قانون اساسی و تایید رهبری، اون اصول به همه پرسی گذاشته می شود. یعنی اگر یه همچین اتفاقی افتاد یا همچین فرایندی رو طی کرد، به همه پرسی گذاشته می شود. پس تو خود قانون هست. یک همه پرسی اختیاری هم داره. همه پرسی اختیاری در اصل 59 قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده، میگه در مسائل بسیار مهم سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسی مراجعه مستقیم به آرای مردم صورت بگیرد. این اختیاریه، ممکنه این امکانش هست ولی الزام نداره، چون شما یه قوه مقننه داری، قوه مقننه داره کار قانونگذاری رو انجام میده. اما اگر به هر دلیلی در یه شرایطی به این نتیجه رسید، خود قوه مقننه دو سوم نمایندگان هم رأی دادن که یک مطلبی به رفراندوم گذاشته بشه در حوزه تقنین، در حوزه قانونگذاری، اون باید مراحل خودش رو دیگه طی بکنه. تا یه ابتکار عام داریم که توی مباحث مربوط به رفراندوم مطرح میشه، یا اصطلاحاً به عنوان پیشنهاد مردم مطرحه، که مردم رأساً پیشنهادی رو خودشون در معرض رأی عموم قرار بدن. در رفراندوم قوه مجریه رفراندوم رو اجرا میکنه، یعنی دولت مجری رفراندومه. ولی در همه پرسی که ازش با عنوان ابتکار عام تو حقوق یاد میشه، اینجا خود مردم یه مطلبی رو پیشنهاد میکنن، ببینن بقیه چی میگن، مثلا که جنبندی مثلا صورت میگیره. گاهی از تعبیر دیگه استفاده میشه به عنوان گزینشگری. گزینشگری چیه؟ گزینشگری جایی هست که چند تا گزینه وجود داره، بعد از مردم میپرسیم که کدوم یکی رو شما میپسندید. در رفراندوم معمولاً یه قبول یه رد، بله یا خیر. رفراندوم اینجوریه، رفراندوم جمهوری اسلامی مثلا میگه که جمهوری اسلامی رو قبول دارم یا خیر، بله یا نه، همینه دیگه، گزینه دیگری وجود نداره. اما در اون چه بهش گزینشگری میگن، مثلا چند تا پیشنهاد میاد توی سوالی که من مثلا آیا شما مثلا پیشنهاد الف رو قبول دارید، یا پیشنهاد ب رو، یا پیشنهاد جیم رو، یا پیشنهاد دال رو. این دیگه بهش گزینشگری گفته میشه، به اینا رفراندوم یا همه پرسی گفته نمیشه. یه چیز دیگری داریم به نام حق لغو نمایندگی. مردم در انتخابات ها به افرادی رأی میدن. یه بحثی باز تو حقوق اساسی مطرحه، آیا ما یه سیستمی میتونیم داشته باشیم که اگه کسی از رأی خودش نسبت به کسی برگشت، بتونه اونجا بیاد اعلام کنه که من رأیمو پس میگیرم؟ توی سیستمی که علامه مسوار رحمت الله علیه برای جمهوری اسلامی پیشنهاد کرده، اونجا چون ایشون میگه عدالت شرط منتخبین هست، خیلی سیستم پیشرفته ای هم هست، ولی خب متاسفانه تو کشور ما نمیدونم چرا روش کار نشده و مورد توجه قرار نگرفته. میگه شما باید به افراد این اجازه رو به شکل تمام مدت بدید که اگر احساس کرد این کسی رو که انتخاب کرده از شرایط عدالت افتاده، بیاد رأیش رو پس بگیره ازش. حالا اون زمانی که ایشون این بحث رو مطرح کرده بود، هنوز این سیستم های کامپیوتری و اینا اصلا نبود، چون تو دهه 60 ایشون اون بحث رو مطرح کرده. ولی الان مثلا اجراش خیلی راحته دیگه، یعنی معلومه که هر کسی به چه کسی رأی داده، و اگرم بخواد پس بگیره اینم راحته، اومد مثلا رأیش رو پس گرفت. اینم باز رفراندوم نمیگن، یه بحث دیگری به نام حق لغو نمایندگی. یک تفاوتی هم بین همه پرسی با انتخابات وجود داره که در انتخابات زمانها مشخصه، ولی در همه پرسی زمان مشخص نیست. یعنی ما اینجور چیزی نداریم که مثلا 10 سال یک بار مثلا همه پرسی برگزار در هیچ کشوری، یعنی همچین چیزی که زمان داده باشه. ولی الان ما مثلا انتخابات شوراها، انتخابات مجلس، همه زمان داره که 4 سال یک بار مثلا در مجلس میگیم انتخابات برگزار میشه و باید انتخابات مجلس بعدی به گونه‌ای برگزار بشه که مجلس قبلی دورش تمام نشده باشه. در مورد همه پرسی تقنینی، قانون اساسی در اصل 59 این شرط رو مطرح کرده که درخواست مراجعه به آرای عمومی باید به تصویب 2/3 مجموع نمایندگان برسد. خود همه پرسی هم در کشور ما یه قانونی داره، مصوب مجلس، قانون 4468 که دوستان اگه خواستن اون رو هم میتونن بگن. در همه پرسی بحث دیگری که خیلی مهمه و مطرحه اینه که چه کسی میتونه فرمان همه پرسی رو بگه؟ چه کسی میتونه بگه ما الان اینجا باید نظر مردم رو بگیریم؟ این هم باز تو قانون اساسی تکلیفش معلوم شده با توجه به نوع همه پرسی ها. در اصل 110 بند 3 فرمان همه پرسی از اختیارات رهبری هست که صادر میکنه. در خود اصل 177 بازنگری در قانون اساسی رو هم گفته از طریق همه پرسی صورت میگیره. بنابراین یه جاهایی توی قانون اساسی در مورد همه پرسی تعیین تکلیف شده و انواع و اقسام هم هست توی قانون اساسی. خب البته اصولی که به همه پرسی تو قانون اساسی ما مربوط میشه بیشتر از اینه. اصل 1، 6، 59، 99، 110، 123، 132 و 177. همه پرسی برای اولین بار توی ایران در همین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مطرح شده. ما در قانون اساسی مشروطه بحثی به نام همه پرسی نداریم و نداشتیم. اما بدون اینکه تو قانون اساسی همچین بحثی آمده باشه، در مواردی اصطلاحاً تصویب ملی یا مراجعه به آرای عمومی صورت گرفته که دوره دکتر مصدق بود که ایشون مجلس رو با رأی مردم منحل کرد. مجلس به اصطلاح مزاحمت ایجاد میکرد به تعبیر ایشون برای کار ایشون، که همون هم باعث شد که شاه قدرت بگیره. بخاطر اینکه وقتی مجلس وجود داشت باید نخست وزیر توسط مجلس انتخاب میشد، بعد شاه مصوب مجلس رو با حکم خودش ابلاغ میکرد. اما وقتی که مجلس وجود نداشت، نه دیگه، شاه رأساً خودش نسبت به نخست وزیر تصمیم میگرفت، که بعد هم همین اتفاق صورت گرفت. او زاهدی رو به عنوان نخست وزیر منصوب کرد، نخست وزیر کودتا و مصدق برکنار شد. یا خود محمد رضا پهلوی در سال 1341 اون بحث انقلاب سفید خودش رو به اصطلاح به عنوان، حالا نمیگفتن هم پرسی، تصویب ملی مثلا ارائه کرد. خب در نسبت با توجه به این توضیحاتی که دادم، در نسبت بین همه پرسی با دین، همه پرسی با قانون، همه پرسی با توسعه سیاسی به طور خاص، حالا توی ادبیات علوم سیاسی مطرح میشه و دیگر واژه‌ها، راحت‌تر میتونیم صحبت بکنیم. در اسلام با روی کردی که در مکتب اهل بیت علیهم السلام وجود داره، با قرائت حضرت امام و مقام معظم رهبری، بیعت این ظرفیت رو داره که ازش ما مراجعه به آرای عمومی رو در واقع استخراج و استنباط کنیم. با این نگاه ما برای تحقق مردم سالاری دینی یا دولت اسلامی 3 رکن قائل هستیم. رکن اول استحقاق هست. این برمیگرده به اون آیه شریفه در مورد درخواست حضرت ابراهیم سلام الله علیه، یا سوال اون حضرت که بعد از این که به اون حضرت خدای متعال فرمود که انی جاعلک للناس اماما، اون حضرت داره که بعدش پرسید از خدای متعال و من ذریتی، این امامت چیز خیلی خوبیه دیگه، همه مشتاقن به هر حال این موهبت الهی شامل حالشون بشه، فرمود و من ذریتی، پاسخ آمد که لا ینال عهد ظالمین. پس یه مشروعیتی، یک استحقاقی، حالا هنوز مشروعیت نه، یک لیاقت، یک شایستگی باید وجود داشته باشه در مورد کسی که او در مسند و جایگاه رهبری جامعه قرار میگیره. خب البته اینجا میشه این سوال رو هم پرسید، آیا همه کسانی که استحقاق رهبری رو دارن آیا در اون جایگاه قرار میگیرن یا خیر؟ اون یه بحث دیگریه که احتمالاً هم پاسخش منفیه، یعنی ممکنه که همزمان افرادی باشن ولی خب یک نفر امام میشه دیگه، چند نفر که مثل خود معصومین علیه السلام همینطور بودن دیگه، وقتی یه معصوم رهبری رو داشته معصوم بعدی در اطاعت او خودش رو قرار میداد، نه اینکه بیاد او خودش رأساً بگه من هم معصومم پس من هم یه بساطی مثلا در عرض اون معصوم مثلا میخوام ده. حالا چه در مورد انبیا علیهم السلام چه در مورد ائمه علیهم السلام، یا بعضی ها از داستان حضرت خضر و موسی هم این استفاده رو کردن که نه همچین الزامی وجود نداره، ممکنه افرادی با صلاحیت ها و لیاقت های باشن ولی ماموریت های دیگری خدای متعال بر عهده اونها گذاشته باشه. رکن دوم به شرعیت مربوط میشه طبق مبانی فکری و دینی ما. این شرعیت 100% از جانب خداست، یعنی هیچ شرک اینجا نباید اتفاق بیفته در شرعیت. حالا این شرعیت یا به اسم یا به اوصافه، به اسم در مورد انبیاء علیهم السلام، در مورد ائمه علیهم السلام، به اوصاف میگیم در مورد فقیه جامع شرایط. رکن سوم بحث مقبولیت مردمه، یعنی ما میگیم اون امامی که، اون رهبری که، اون نبیی که بستیت پیدا میکنه، در حدی که بستیت پیدا میکنه نظام سیاسی تشکیل میده. برای همینه که گستره حکومت متفاوت میشه، یعنی یه وقت مثلا در حد مدینه هست، یه وقت مکه هم اضافه میشه، همینطور مثلا طائف اضافه میشه، یمن اضافه میشه، تا برید سمت شمال مثلا اردن و سوریه و این مناطق اضافه میشه. یعنی هر مقدار بستیدش بیشتر بشه، یا به تعبیر دیگه اگه بگیم بست ولایت هر مقدار بیشتر بشه بست رهبری هم بیشتر میشه، هر مقدار اون کاهش پیدا بکنه طبیعتاً کاهش پیدا میکنه، این اتفاق در واقع اینجا میفته. بنابراین وقتی که وارد بحث چه رفراندوم بشین، چه نظام تقنین بشین و چه هر بحث دیگری که نظر و خواست مردم اونجا مطرح میشه، در نظام اسلامی هم مثل همه نظام هایی که برای یک چارچوب فکری تکیه دارن، این بحث مطرح میشه که این رفراندوم یا این انتخابات یا این قانونگذاری و در همه اون انواعی که عرض کردم، نمیدونم لغو نمایندگی، ابتکار عام، در همه اون موارد یه شرط مقدمی وجود داره و اون شرط مقدم اینه که هیچ کدوم از این اقدامات نمیتونه بر همزننده اون چارچوب چی باشه؟ فکری باشه. این هم یه چیزی نیست که اختصاص به ما داشته باشه. آخر بعضی وقتا یه جوری بحث ها مطرح میشه و مغالطه میشه که انگار مثلا در بعضی از کشورها تو دنیا اصلا هیچ مبنای چیز وجود نداره، مبنای مثلا فکری تعریف شده ای مثلا وجود نداره. و وقتی هم که بحث میکنی مثلا چرا در یک کشوری مثل فرانسه حتی مثلا نسبت به یک مسئله مثل حجاب هم تو قانون اساسی ما آمده، پاسخ اونا اینه دیگه، میگه در قانون اساسی ما آمده و از این قبیل مثلا موارد. بنابراین با این نگاه وقتی ما میاییم سراغ آدم هایی که تو فضای ایران رفراندوم رو مطرح کردن، اینا در دو گروه قابل طبقه بندی هستن به نحو عام. یک گروه کسانی که میخواستن از طریق اقدامات غیرقانونی و در فجیع‌ترین شکلش اقدامات خشونت بار نظام جمهوری اسلامی رو به خیال خودشون تغییر بدن. حالا در اینجا موفق نشده طرف که این کار رو انجام بده. بعد آمده میگه که خب بیایید رفراندوم برگزار بکنیم. یعنی چیکار بکنیم؟ یعنی همون کاری رو که ما میخواستیم با خشونت، با تخریب و اقداماتی که از اون طریق انجام بدیم انجام ندادیم، شما بیاید بگید ما چی میگیم، حرف ما رو به همه پرسی بگذارید. به چه مناسبت؟ روی چه مبنایه؟ این کجای این حرف عقلایی اصلا؟ مثلا کاری حالا هنوز به دین و ایمان و اینا نداریم. مثلا این حرف که یک کسانی که یک نظامی رو قبول ندارن بعد با پررویی تمام بیان بگن که آقا ما پیشنهاد همه پرسی داریم. خب شما بی خود همچین پیشنهاد داریم، ربطی به شما نداره. تو که با اسلحه وارد میدان شدی، تو که با ضرب زور وارد میدان شدی. این یه گروه که البته درش طیف‌های مختلفی هستن. اما بیایم سراغ دسته دوم، کسانی که میگن ما قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رو قبول داریم. بسیار، اینها هم دو تا گروه میشن دوباره. البته من گروه ها رو کلان در نظر میگیرم که من بحثم رو سریع‌تر جمع کنم بعد فرمایشات شما رو داشته باشم. یه دسته پیشنهادشون در چارچوب قانون اساسی نیست، یعنی میگه من قانون اساسی رو قبول دارم اما پیشنهادی رو که داره میده به چارچوب قانون اساسی نمیخوره. آقا چی رو میخوایی شما دقیقا بفرمایید؟ چی رو الان باید به رفراندوم بگذاریم؟ یه چیزی رو باید به رفراندوم گذاشت که شما میگه طبق مثلا اصل فلان باید اینجوری بشود دیگه. خب یک مبنای قانونی براش تو قانون اساسی تعریف شده. یه وقت مجلس شورای اسلامی میاد میگه که من این قانون رو میخوام، پیشنهادم اینه که به رأی عمومی گذاشته بشه. خب قانونگذار گفته که 2/3 نمایندگان رأی بدن بعد این بره مراحلش رو مثلا طی. یا یک بار میاد یه چیزی رو که در حوزه اختیارات مثلا رهبری قرار گرفته میگه آقا بیاین به رفراندوم. به چه مناسبت؟ این تو قانون تعریف شده. یعنی کدوم کشوری، کدوم عاقلی، کدوم عقلایی همچین کاری رو میکنن؟ یا یه بحثی که در چارچوب مثلا شورای عالی امنیت ملی تعریف شده، یعنی از خودش یه صاحبی داره، یه جایگاه قانونی براش تعریف شده، معلوم شده که این از اختیارات کدوم نهاد هست، از اختیارات کدوم مجموعه هست. خب این هم یه بحثیه که اینا درسته، هرچند میگن ما تو چارچوب قانون اساسی داریم، یعنی قانون اساسی رو قبول داریم، ولی حرفشون قانونی نیست. پیشنهادشون طبق قانون اساسی قانونی نیست. که این مواجهه‌ای که در فرمایشات حضرت آقا بحث شد این نوع این بحث بود که ایشون فرمودن آخر وقتی که مملکت برای خودش قانون داره، حساب کتاب داره، همه چی، مگه میشه ما هر روز بیاییم؟ خب این که سنگ روی سنگ بند نمیمونه دیگه. یعنی ما بیاییم اختیارات دستگاه‌های قانونی رو بگیم که آقا ما میگیم که رفراندوم گذاشته بشه. خب شما از مراجع اعلان رفراندوم نیستید. در قانون اساسی تعریف شده که کجا در چه شرایطی کی رفراندوم الزامی است، کجا مثلا اختیاری است، اینا مشخص شده. شما جز اون مراجع نیستی. پس یا اون ادعایی که میگین ما تو قانون اساسی ایران داریم حرف میزنیم، قانون اساسی جمهوری اسلامی رو قبول داریم، اونجا شما درست حرف نمیزنید، یا اون یه حرف بی مبنا، یعنی شما قبول ندارید ولی لغلغه زبان مثلا دارید میگید. لذا اینجا این پیشنهادها نزدیک میشه دوباره به همون پیشنهادات گروه اول. یعنی به لحاظ نتیجه اینها یک نتیجه رو میبینی که بهش میرسن. لذا اینجا حتی وقتی یک کمی هم شما ریز بشید توی کالبد شکافی اینجور پیشنهادها، پیشنهادات دوباره پیشنهادهای بنیان برافکنه، یعنی پیشنهادهایی که اصل نظام سیاسی رو به مخاطره میندازه، اصلا در چارچوب قانون نه تنها نیست، در جهت تثبیت و تحکیم قانون اساسی و قوانین عادی نه تنها نیست، بلکه یک بنیاد تخریبگر پیدا میکنه. میبونه دسته دوم از همین گروه دوم، کسانی که واقعا قانون اساسی رو قبول دارن، بحث اینه که همین مواردی که الان من برای شما خوندم، مثلا اصل 177 مثلا یا اصول دیگری که گفتیم، به خب اینا قبوله، خب بله قبوله، یعنی شما الان اینها رو از خود ما که الان تو این جلسه نشستیم میگیم خب بله اینا تو قانون اساسی وجود داره، مورد قبول هم هست. خود مقام معظم رهبری حفظه الله در اون سخنرانی که در کرمانشاه داشتن راجع به بحث پیر شدن نظام، نظریه‌ای که در مورد پیر شدن نظام مطرح شده بود، که ایشون فرمودن نه خیر، نظام ما پیر نمیشه. چرا؟ چون سازوکار اصلاحی درش گنجونده شده. مثلا یه وقت حالا نظام پارلمانی مطرحه یا ریاستی مطرحه یا نیمه ریاستی نیمه پارلمانی مطرحه، اینا همه قابل مطالعه هست، یعنی میشه پژوهشگران مطالعه بکنن، بررسی بکنن، ببینن با بهره گیری از تجارب بشری، همینطور مباحث اسلامی و دینی که ما داریم، اگر چه تغییراتی صورت بگیره به پویایی نظام کمک میکنه. حالا اون تغییرات ممکنه بعضی هاش به افزودن مثلا یک اصلی به قانون اساسی منجر بشه، یا به اصلاح مثلا یه اصلی مثلا منجر بشه. خب اصل 177 اومده راهش رو مشخص کرده که در یه همچین مثلا مواردی چه باید کرد، یا مجلس شورای اسلامی یه جایی به نظرش برسه که در یه همچین مسئله‌ای که جز مسائل مثلا مهمه، حالا هر چه که باشه، و اونجا دو سوم رأی بدن و پیگیری بشه که اون مثلا به همه پرسی گذاشته بشه. پس اصل همه پرسی در قانون اساسی جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته شده، در اصول مختلف انواعی از همه پرسی هم ما داریم، نه فقط یک نوع. اصل خود قانون اساسی و بعد اصل نظام جمهوری اسلامی و سه تا رفراندومی که ما تا حالا برگزار کردیم، رفراندوم اول و دوم تأسیسی بودن، اصلا رفراندوم سومی که برگزار شد تکمیلی بود، اصلاحی بود به اصطلاح، ولی از اون رفراندوم تقنینی ما نداشتیم، موردش پیش نیامده، یعنی بالاخره اعضای مجلس نمایندگان مردم هم دیگه، خب اینها. و در فضای فکری و اندیشه‌ای هم مستحضر باشید که عموم پژوهشگرانی که در مورد همه پرسی و رفراندوم و یا اشکال مختلفش صحبت کردن، همیشه درگیر این بحث بودن که چه مقدار رفراندوم ها میتونه بیانگر خواست حقیقی مردم باشه و چه مقدار میتونه بیانگر هیجانات باشه. یعنی وقتی بالاخره شما مردم رو میخواهید وارد صحنه بکنید، و از این نظر باز ما یه تجربه خیلی بدی داریم. یه مدل از رفراندوم هست، البته بهش رفراندوم معمولا نمیگن، هرچند گاهی به اشتباه این تعبیر هم براش به کار میره، بیشتر براش اصطلاح پلبیسیت رو به کار میبرن، که وقتی یک منطقه‌ای رو میخوان از یک کشوری جدا بکنن، میگن ما به رفراندوم میگذاریم. برای جدا کردن بحرین از ایران گفتن که ما از همه پرسی استفاده. چطور؟ نماینده سازمان ملل رو گفتن فرستادیم اونجا، این رفته رؤسای قبایل رو توی نمیدونم چادری جمع کرده، بعد از اینا پرسیده که شما میخواهید از ایران جدا بشید یا نه، اینا گفتن بله ما میخواییم جدا بشیم، باز جدا شدن. الان این چیزهایی که توی رسانه ها توسط اپوزیسیون مطرح میشه بیشتر از این قبیله، اصلا از قبیل همه پرسی و رفراندوم اینا اصلا نیست، یعنی اینقدر سطحش تنزل پیدا کرده که اصلا اینا قائل به این نیستن که مردم ایران چی میگن. نمیشه شما هم بگی من معتقدم مردم ایران چی میگن، خب مردم ایران به این قانون اساسی رأی دادن دیگه، به این نظام رأی دادن. هر چند وقت یک بارم که توی این تجمعات عمومی دارن اظهار نظر میکنن، انتخابات ها هم که مرتب برگزار میشه در کشور. این که شما می‌بینید هی بحث رو گره میزنن به تجزیه و این که دیگه ما باید از این حرف ها عبور بکنیم، عمده بحث هایی رو که من از اینها شنیدم و دنبال کردم اساساً از مقوله رفراندوم و همه پرسی نیست. این اصطلاح رو اصلا نابجا دارن به کار میبرن، اصلا حالا یا اصلا نمیدانن تعریف رفراندوم در متون تخصصی چیه، انواعش چیه، شیوه های برگزارش چیه، یا اینکه میدانن ولی بالاخره منافعشون در این هست. بیشتر اینها پلبیسیت هست، اصلا اقدامات تجزیه طلبانه هست، اقدامات قومگرایانه، محلی گرایانه و عرض کردم ادامه همون مسیر خشونت و تجزیه کشور هست، منتها حالا چون اونجا ناکام موندن و شکست خوردن با یه اصطلاحات اینطوری در واقع میخوان که این ماجرایی رو که راه انداخته بودن همطوری مثلا اگه میشه اینو با نفس مصنوعی زنده نگه دارن تا به اهداف خودشون برسن. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد. خیلی که صحبت نکردم برای دوستان وقت موند.
سلام.
خیلی بحثای خوبی مطرح شد. فقط چون من کارم در تدارکات این چند روزه بعد از صحبت آقا شبهاتی که بهش مطرح شد رو دیدم، توی صحبت های شما تقریبا میشه گفت این چهار تا شده اساسی که این چند روزه داشتم برای مهاجرت انجام دادن لااقل من جواب درش نگرفتم. اولیش بحث امکان وقوعی رفراندوم آقا مطرح کرد و خود ما هم مطرحش کردیم، شما این مشاهده بهش پرداختید که آقا اصلا امکان عمومی نداره هر مسئله رو بخواییم که رفراندوم بندازیم. اصطلاحش هم میگه آقا هر دو مرج میشه، یعنی که هیچ کشوری تا حالا اجرا نکرده، به قول شما اولا اصلا بهش تن نمیدن. خب سوال اول اصلا همینجاست، آقا واقعا این هر دو مرج نمیشه بعد آمیزی کرد براش که این هر دو مرج اتفاق نیفته، یا اینکه کشورهای دیگه اگر انجام ندادن این دلیلی میشه بر غلط بودن یا عدم امکان این مسئله، شاید اونا نفهمیدن یا اصلا بر از میلشون نکشیده یا هرچیز. این اولین شبهه بود. مسئله دوم بحث صلاحیت مردم بود که آقا مطرح کرد و این خیلی جبهه دشمن دشمنه رو داد که خب این رو ما تکراری هم هست، قبلا هم فرمای دارون اسلام رو داشتیم، بحث خوشون تهورسیان و خوشون هم داریم بهشون نسبت میدادن اینکه آیا واقعا مردم صلاحیت دارن نظر بدن بالاخره یا ندارن، اگر دارن چرا در مورد رفراندوم ما یه حرف میزنیم در مورد انتخابات یه حرف دیگه ایم، توی انتخابات اصرارشون میکنیم که شون میشون باید صندوق رای اما تو رفراندوم پسشون میزنیم. نکته سوم این که چرا همیشه ما برای همسایه تجویز میکنیم یه چیزی رو برای خودمون سنابولش نداریم. مثلا بی بی سی یک کلیپی منتشر کرد بعد از صحبت‌های آقا، اومده بود از سال از ابتدای رهبریشون تکه های از تجویزات یکشون مورد کشورهای مختلف رو جمع کرده بود، مثلا فلسطین، نیجریه، چند جا آقا صحبت کرده که آقا مردم باید رفراندوم تشکیل بدن، خود مردم نظر بدن در مورد مسائل کشورشون، و بعد بگیر بعد چسبوند این کلیپ به سخنرانی جدید ایشون که ایشون برای کشور خودش این چیزی رو تجویز نمی‌کنه. این هم یه مسئله. و مسئله چهارم به قول شما هر چند درخواست رفراندوم از سوی جبهه‌های مختلف ممکنه در اصل هیجانات باشه، اما سوال اینجاست که آیا واقعا نمیشه گفت حتی اگر اینجوری هم باشه برگزاری رفراندوم میتونه این کارکرد داشته باشه لااقل این هیجانات رو حالا خنثی کنه یا کنترل کنه، مثل کاری که ما با فوتبال و ورزش داریم می‌کنیم. قطعا فوتبال هیچ سود و هیچ منفعتی برای نظام جمهوری اسلامی نداره و همه ضرره، یعنی هر روز داره بابت این مسئله فحش میخوره، اما صرفا از بابت اینکه این هیجانات این نسل جوان رو کنترل کنه داره بهش بها میده و هر روز میلیاردها پول خرجش میکنه. و ما همین کار رو و به خاطر همین کار کردیم تونستیم به رفراندوم تم بدیم. توسعه
میکنم
سوال
را دوستان بگن یه بار شما را بله دیگه یه بار بگن آره بعد بعد یه بار یه جوری جمع بندی میکنیم که بشه از این سوالات هم در بیاد.
چه سازوکاری می‌کنید؟ اگر مردم مطالبه رو بکنند، این به عنوان مسئله مهمه، سازوکارش چیه؟
به از همین مثلا گزارشات و آمار ریکست مثلا مقبول حجاب میگن مثلا 50-60 درصد 70 درصد به حجاب اجرا مثلا معتقد نیست. این رو میشه صادق کاری چی کردن که تعیین بشه که مثلا این مسئله حالا این نمونه است به هر مسئله دیگه مثلا مثلا این اینترنت ملی که حالا مثلا مجلس با تصویر یا هر چیز دیگه این صادق کاری که مردم بتونن تو دلشون از نظر قانونی و از نظر حکومتی بشه چی
مدل کوچکی از رفراندوم رو ما در حال حاضر داریم انجام میدیم، یعنی یک کار خوبی که خبرگزاری فارس داره انجام میده و این کار اصلا تبدیل به قانونش هم کرده تو مسائل مختلف. مثلا اخیرا دیدم در مورد این سهام که میخوام مثلا به نظاران بدن میاد مثلا وقتی بحث چالش میشه یه نظرخواهی میکنه بعد تعداد آرایی که مردم میدن مثلا یه دونه میگن موافق یه دونه میگن مثلا مخالف تعداد آرا اگر اینگاه به یه حدی برسه خبرگزاری فارس این وجاهت رو پیدا میکنه که این مسئله رو ببره مجلس. این اصلا فاهمش هم نوشته پروژه خود خبرگزاری که اگر این مثلا اینقدر جمعیت مشارکت کنن توی این مثلا حالا تر ما این رو میتونیم تبدیل به لایحه کنیم تو مجلس در موردش بحث کنن.
این
وجاهت
رسمی
و
از نظر خود این
یک کار رسانه‌ای مطالبه رسانه‌ای این داره اجرا میشه کوچکی ازش. آره نمیشه همین رو بس دارد یه لایه‌های بزرگتری هم انجام شده و نتیجه برش هم بگه مردم خیلی استقبال میکنن چه مسئله فول بایی و چه مثلا جبایی بایی بایی
شکر آقای عباسی رو برد سلام
خدمت شما از کنم با توجه به مناظره چند شب پیش دکتر علی نژاد و پروفسور درخشان دکتر غنی نژاد یک مسئله رو بحث کرد بحث آزادی و قانون در آمریکا و حکومت ایشون مطرح کرد که حکومت ایدئالی هست و بحث آزادی و برابری و قانون در اونجا در برای ما هم برای بحث قانون مطرح کرد نه اون دو عمل کرده دولت. من خواستم این سال از خدمت شما بپرسم چون بحث رفراندوم میدونم که حالا اون تضاد مبانی مثلا بحث فلسطین با این رو فکر بحث مبانی خب این بحث آزادی اینجا حتی یقین لیبرالیسم چیه که مثلا اونجا دیگه آزادی تا چه مرزیه تا آزادی خدمت شما از کنم حتی یقین طبق مبانی لیبرالیسم تا کجا یکی این یکی هم چون ما حالا خدمت شما بودیم خدمت شما بودیم کلاس ها برده جرسیم و استفاده کردیم شاید برای خیلی از دانشجویان این بحث باشه کسانی که علاقه من به علوم سیاسی هستن چون دوان من میشناسم دکتر داودی کاوه و دوستان دیگه هستن علوم سیاسی میخونن یک سیر مبانی فکری خودتون رو بگید که مثلا چه مطالعاتی داشتید تو اندیشه سیاسی حکومت اسلامی و سیر مطالعاتی معرفی کنید خیلی به نظر من استفاده میشه یه سیر مطالعاتی که کلن پیشنهاد میکنید و سیر فکری خودتون میکنم جذاب
باشه. من میتونید آخرین بخش صحبتاتون خودمونی کنم
خیلیتون بفهم
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احسابت
سلام
علیکم. من شکر میکنم از مسئله بسیار مفید عالی و مختصر. حقیقی خیلی صریح دو تا سوال رو عرض میکنم. در سوال اولی خواهش مندم که تحلیل خودتون رو ارائه بدید. تو سوال دوم خیر اگر این تحلیل که عرض میکنم تحلیل به واقعیت های میدانی رو عرض میکنم. سوال دوم هم جواب علمی شد از مقصد رو استفاده. سوال اول اینه که اصل رفراندوم چون ناظر به موضوع جلسه که رفراندوم از مطالبه تا واقعیت رفراندوم خواهی اصل رفراندوم خواهی خودش مقدمه یه فرضیه. اینکه کسی میگه رفراندوم رفراندوم قاعدتا یک این رفراندوم خواهی مقدمه یک فرضیست. اون فرض چیه؟ اینه که آقا ما یک نهاد تشکیلات یه طرفی رو قائل هستیم که هست و اعتماد داریم که او این رفراندوم رو برگزار کنه. حالا این جریان خورده گفتمان اعتدال در جمهوری اسلامی حالا که لیدرش من جناب آقای دکتر حسن روحانی هستن این مطالبه رو حالا بقیه دستبندی که شما فرمودید بعضی کسان قائل نیستن در انداز ما رو روز زدن کنن، تحلیل شما چیه که اینها وقتی رفراندوم خواهی به صراحت هم به زبان میارن اینو میخواهن، آیا در همین چارچوب تحلیل منظورم که خارج از متن، در متن کامل مشخص شده شرایط رفراندوم چیه، از کجا باید شروع کرد، به کجا باید مراجعه کرد، اینها هم قطعا آقای روحانی و جریان ایشون مطلع هستن، اما میخوام تحلیل شما رو در فضای فرامتنی بشنوم در خصوص این مطالبه، این خورده گفتمان که این رو وقتی مطالبه میکنن آیا میخوان خود نظام جمهوری اسلامی رفراندوم رو برگزار کنه یا نه یک پالسیست به نهادهای بین المللی که آقا ما در داخل آماده هستیم که ورود بکنیم شما. این سوال اول. سوال دومی که شما تو دسته‌بندی رفراندوم و همه پرسی و نظرسنجی فرمودید یک دسته هم هست به نام همه پرسی ابتکار عام. اینجا میخوام ببینم که نقطه عزیمت این مسئله کجاست. ما میدونیم که تو خود اصل 59 رو تو خود قانون و حتی زیل اصول مواد و تفسیرها کامل مشخص شده که یه رفراندوم در مجلس و قوه مقننه و حتی اجراش منجر چه مراحلی باید طی کنه، اما نقطه عزیمت اجتماعی چه از کف خیابون و مردم، آیا احزاب یا سازوکارها، پویشها، کارزارها، کمپینها میتونن مثلا خیلی مؤدبانه، محترمانه و علمی بیان یک مسئله رو بگن آقا اصلا خیلی هم ایدئولوژیک و اینا نباشه، این مسئله اقتصادی رو بگن آقا ما می‌خوایم مثلا به رفراندوم بدیم. خب این نقطه عزیمتش مشخص این ابتکار عام که آقا یه مؤسسه یه مجره میتونیم بیاره در بستر فضای مجازی بالا بیاره و ارجاع بده به بگه ما تا اینجاش آوردیم، این هم رأی و خواستم پشت بشه، حالا بسپره به دستگاه اجرایی یا ترمیمی کشور که این رو به قول معروف ترتیب اثر بده. دو تا سوال حقیقی عذرخواهی میکنم به نام
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دارم. این ابداع این واژه رو، این واژه چطوری ابداع شده، چه جهتی میگه مثلا در این نظام سیاسی در یک جایی از این عالم برای حل مشکل این واژه ابداع شد یا نه، یه گروهایی برای اثبات خاص به سوء استفاده این واژه رو کهش دست پیدا کردن، این رو اگه توضیح بدید.
سلام من هم تو الله
اینجا از خود هم جامعه بود بود از زاویه و سفرون و نکته این فرق نظرم اون من رفراندوم همچه در ساختار قانونی حتی خود میشن ما برای عبور از بحث هایی هستش که متخصصین ما درگیر رو هستم که اینکه در امور مهم اقتصادی سیاسی با جیده اعمال موقع مقننه رو میشه از طریق رفراندوم پیش بکن، طبیعتا منظور اونجایی هستش که درگیری متخصصین منجر به یک نتیجه به اصطلاح قاطعی نمیشه، مثلا حالا برگزیت انگلستان میخوان یک تصمیم خیلی مهمی بگیرن، اختلافات زیاد داشت، میان به رأی عمومی بزنن بزنن نظر بدن، این طبیعتا در مورد ساختار قانونی قابل فهم نیست. ببین از زاویه بیرون اگر به ماجرا نگاه کنیم ببین معنی که رفراندوم قرار مسیری باشه برای اپوزیسیون مخالفین که به صورت مسالمت آمیز بتونه تغییر رو ایجاد کنه. مثال برگردیم حالا نه مدل آقای یامینپور اعتقادش رو باید فرض کنید سال 55 و حالا ما بین دو تا گزینه یک رفراندوم برای تعیین حکومت بعد یا نبرد مثلا دو سال پیش رو تا بتونیم انتخاب مثلا حکومت رو براندازی کنیم و بتونیم انقلاب خودمون رو تثبیت کنیم موندیم، طبیعتا برای ما اولویت اینه که بر اساس رفراندوم به صورت خیلی مسالمت آمیز بدون اینکه بخوایم خون عزیزانی رو از دست بدیم توی ماجرا رو تمام کنیم. خب چون طبیعتا سیستم و ساختار قانونی موجود نمیپسنده تغییر بر اساس رفتار این مدلی رو بر مبنای همون نکته که فرمودید که یک اصول و خط قرمزهایی برای خودش گذاشته که نمیخواد تغییر بده نمیتونه با رفراندوم همراه بشه. عموما رفراندوم مسیر مسالمت آمیزی رو اپوزیسیون هست برای اینکه بتونه اون چیزی که فکر میکنه درست هست رو توی جامعه نشون بده، بمعنی که بگه آقا همه جامعه مخالف شما هستن، شما نمیخواید قبول کنید باشه، یه رفراندوم خودت رو طبق قانون اساسی خودت رو بزنید نتیجه رو متوجه بشید.
رفراندوم جمهوری اسلامی
چی؟ اون به خاطر اینکه ما میخواستیم ببینیم چجوری باشه درگیری های مثلا مهم حتی بعدی رو همون بحث قانون اساسی درگیری های اندیشه ای مهم اون زمان که جمهوری اسلامی ایران جمهوری دموکراتیک نظام فلان فلان بین متخصصین رو ما سری مراجعه به آرای عمومی حل کردیم که نشون بدیم اینجا بهترین گزینه هست اونجا که آقایون بالا دعوا کنن مردم انتخاب. این جزء همون بحث مقتصادی هم هست که از این بیرسی. اما میگم بنظرم از زاویه مخالف نگاه کنید دو تا گزینه بیشتر نداریم. یا بپذیرید که رفراندوم کنیم یا اینکه اجازه بدید پس دعواهای مسلحانه و میدانی اون کارو هر دو تاش از لحاظ اون اساسی غلط تصور باشه مقابله بشه چون باعث هرج و مرج میشه باعث آشوب میشه این یک مدل بچه بازی سیاسی بیشتر نیستش که بخواد ادامه بکنه و روزا هر یه سال تو هر موضوعی بهت نشون بدم که مثلا درست میگی ها فرض بگیر خب من عموما دارم میگم از این ور هم نگاه کنید پس برای اپوزیسیون چه راهی میذارید برای اینکه بخواد با شما مقابله کنه خب باورهای شما رو قبول نداره در انتخابات هم بخواد شرکت کنه باید بر اساس خطوط قرمز شرکتتون شما تعیین کردید خب که نمیتونه بازی کنه در این زمین پس اون هم راهی نداره طبیعتا ما به صورت هر چقدر از زمان میخوره به صورت رادیکال‌تر باید رفتار کنه این نسبت رفراندوم یعنی من تصور میکنم چیزی که اسم رفراندوم داریم از این سمته نه رفراندومی که توی قانون اساسی داره مطرح میشه ساختارش اون یه جای دیگه است این سازوکار در واقع از این به صورت لاین داره مطرح میشه اپوزیسیون میگه مسیر مسالمت آمیزی برای تغییر به من بده وگرنه من دعوا میکنم
اپوزیسیون هم تقریبا مخالف نظام سیاسی محسوب شما میتونه هم بگیم اقلیت یا اقلیت میتونم در برابر قانون حد اکثری با استفادهام
تموم شد دیگه خیلی ممنون متشکرم سوالات خیلی خوبی بود نشون میداد دوستان فکر کردن دغدغه دارن تعامل دارن از همین آخری شروع بکنیم که آقای دکتر داودی مطرح فرمودن چون حرف خیلی خوبیه منتها ما باید بیاییم اپوزیسیونمون رو یه بررسی بکنیم ببینیم این اپوزیسیون چه ویژگی هایی داره چه کارنامه ای داره چه سابقه ای داره یکیش پهلویه چند روز پیش کجا بود؟ اسرائیل بود و اسرائیل دشمن رسمی جمهوری اسلامی بود و یکیش منافقین هم. منافقین بیش از 17,000 شهید ترور روی دست ملت ایران رو داشتن یکیش مثلا کموله بود نمیدونم این گروه های تجزیه طلب هم. یکیش مثلا جیش و ظلمه مثلا شما یعنی هر سمتی که نگاه میکنی لذا عرض کردم که اینها وقتی از طریق زور، تخریب، کشتار، حمله اینا نتونستن ببینید اینا که تازه شروع نکردن که اینا در کنار صدام بودن اینا در کنار آمریکا بودن اینها عرضم حضور شما کودتای طبس تو پشت اون بودن یعنی وقتی شما این گذشته رو داری بررسی میکنی اینا وقتی که انقلاب اسلامی شده انقلاب اسلامی آغوشش رو بروی همه مردم باز کرده بود از همون فرصت شروع کردن برای یه عدهشون بحث تجزیه رو در پیش گرفتن مثل کردستان مثل بلوچستان مثل ترکمن صحرا مثل بعضی جاهای دیگه یه عده انحصار رو در پیش گرفتن یعنی میخواستن که همه قدرت به اونها داده بشه و وقتی هم که همه قدرت به اونها همه شو نمیشه که بدون برقره اصلا انقلاب مبناش این نبوده که شروع کردن به کشتن مردم یعنی اصلا هر که ریش داشت بکشیدش بچهش هم بکشید نمیدونم همسرش هم اصلا یه اتفاقاتی که اونطور که آقای دکتر داودی میفرماید به نظرم یک بخش دیگه ای که این بحث داره اینه که این الان حالا ایشون چون میخواد من سوال و جواب بدم یعنی مطرح فرمودم سوال خود ایشون که نیست چرا برای بعضی ها اینا سوال میشه چون اون جهاد تبیین اتفاق نیفتاد جهاد تبیین اتفاق یا ضعیف اتفاق افتاد یعنی ما نمیاییم به نسل جوان خودمون نشون بدیم که اینا سابقهشون چیه، اینا چه موجوداتی هستن. نه میفرمه طرف میاد شیک کراوات زده جلوی دوربی، بعد هر حرفی رو میزنه و بعدم پا میشه میره. از این بچه امام نمیدونه این چه موجودی بود، اگه دستش برسه با اون زن کرد مثلا اینا چیکار کردن، با خود کردها اینا چیکار کردن، حالا با زن و مردش مثلا. اینا چه دختران کوچکی رو تو دهه 60 ترور کردن؟ اینا خودشون همین الان بر سر زنانی که با اینا دارن همکاری میکنن چه بلاهایی در میارن و چه بلاهایی در آوردن. معلومه دیگه، کارنامه‌شون معلومه. ولی اینا مثلا تبیین نمیشه. بنابراین این اپوزیسیونی که توی این ماجراها آمده وارد شده، این اپوزیسیون اصلا اپوزیسیون صلح طلبی نیست. سابقش اصلا همچین چیزی رو نشون نمیده که ما بگیم که باشه تو چون اپوزیسیون مثلا خیلی خوبی بودی و دست به اسلحه نبردی. و ببینید آقا یک بحثی رو خیلی صریح و شفاف چند سال پیش اعلام فرمود، گفتن از آقا شما دگراندیش باشه، ما کاری به شما نداریم. اونی که ما خط قرمزمونه اینه که شما دشمن نباید باشی. و اصلا شما ملیگرا باش، بله؟ شما اصلا مسلمان نیستی، خیلی خوب ایرانی که هستی که، تو بیا بگو من برای ایران کار میکنم، ما کاری با شما نداریم. مگه کسی الان تو ایران زندگی بکنه مثلا مسلمان نباشه؟ مگه ما یعنی جمهوری اسلامی مگه کاری باش داره؟ دوام جز تأکیدات جمهوری اسلامی هست که شما دگراندیش هم میخوای باشی باش، حرفات هم میخوای بزن، کتابت هم میخوای بنویس مقال، ولی دگراندیشی یه چیزه، دشمنی با جمهوری اسلامی یه چیز دیگه است. یعنی چیزهایی اصلا ربطی هم به دین و اینا نداره، اغلایی تو دنیا دیگه. نمیشود یه کسی پرچم دشمنی رو علیه یه کشوری برداره، با دشمنان اون کشور متحد شده باشه که حالا اون دشمنان از بین رفتن و الان با عده دیگه از دشمنان متحد شده باشه، بعد بیاد بگه که من همینجا الان یه سهم میخوام داشته باشم، و بعد هم امتحان کرده همه اقدامات رو انجام داده نتونسته از طریق زور و اسلحه به نتیجه برسه، بعد بیاد بگه که خب الان من حرفم اینه که ببینی مردم چی میگن. خب شما از مردم رو که تو میکشتی که تا حالا، الان هم اگه دستت برسه باز میکشی، تو که برای مردم که احترام قائل نبودی. یه بحث دیگه هم اینجا همینه که مردم یعنی کی؟ خب ببینیم مردم چی میگن، کدوم مردم؟ یعنی این مردم آیا تعریفی داره یا نداره؟ مردمی که سینه سپر کردن از هویت این کشور، موجودیت این کشور در برابر همه دشمنی ها دفاع کردن، یا مردمی که نه تا یه چیزی میشه فوراً کیفشو برمیداره میره یه جای دیگه؟ خب بعد شما ببینید اعتمادهایی که جمهوری اسلامی کرده. خب یعنی شما مثلا یه آدمی رو بهش اعتماد کردید، گفتید آقا سختگیری نکنید بابا، یه حالا این قدم نباید سختگیری کنید که، گذاشتینش مثلا رئیس بانک ملیتون دیگه. یه آدم چقدر مثلا مشارکت در حکومت و دولت مثلا چجوریه مگه؟ خب بعد دزدی کرده پاشد از کشور رفت، بعد اینو فکر میکنه حالا چه کار بزرگی هم مثلا لابد یه افتخاری آفریده مثلا. خب یه آدم هایی که حالا از این قبیل دیگه، شما کلاه گذاشته سر مردم، ثروتشون رو برداشته برده، حالا شده چه و و و، حالا این دیگه من مصداقهاش رو بخوام بیارم خیلی. یه بحثی ما داریم در جامعه شناسی سیاسی، چون مستحضرید موضوع جامعه شناسی سیاسی نسبت قدرت اجتماعی و قدرت دولتیه، یعنی مردم و دولت، این نسبت در جامعه شناسی سیاسی بحث میشه. به نام مرکز تصمیم گیری میگه اگر اختلافی پیش آمد در رابطه بین قدرت سیاسی و قدرت اجتماعی، مرکز تصمیم گیری کجاست؟ مرکز تصمیم گیری چیه؟ کی میتونه حل و فصل بکنه این اختلافات رو؟ چرا این بحث مطرح میشه؟ به خاطر اینکه یکی از وظایف ذاتی دولت‌ها، هر دولتی تو هر کشوری فرق نمی‌کنه، حل منازعاته. اصلا ما برای چی دولت رو می‌خوایم؟ مثلا بشر چرا زیر بار یک نهادی به نام حکومت میره؟ چون امنیت می‌خواد دیگه. یا اگر حکومت نباشه منابع محدوده، خواسته های ما نامحدوده، میفتیم به جون هم دیگه، نزاع میشه دیگه. پس یه قدرت قاهره و فائقه میخواییم که ما رو اولا محافظت کنه، مراقبت بکنه که به جان هم نیفتیم. حالا این از طرق مختلف، مثلا یکیش تعلیم و تربیته، جامعه پذیریه، ما رو به گونه تربیت بکنه که جامعه ستیز نباشیم، جامعه گرا باشیم، انسان ستیز نباشیم، با همدیگه نستیزیم، همدیگه رو تعامل بکنیم. شما تو اسلام میگه عدالت، بالاتر از عدالت میگه ایثار، از خود گذشتگی، وافعل الخیر تو قرآن کریم میگه وافعلها، کار خوب بکنید، تعاونوا علی البر و التقوا. شما تو هر مکتب دیگه هم برید همینطوره ها. یعنی اصلا یه دولت درست میشه یه بحث اوغلاییه، باز این میخواد که منازعات رو مدیریت بکنه، کشمکش ها در جامعه رو مدیریت بکنه. خب پس شأن دولت حل منازعاته. خب حالا شما بیایید بگید که مرکز تصمیم گیری دست دولت نیست، از این پس مرکز تصمیم گیری دست رهبری هم نیست، از این پس دست کیه؟ بله، دست هر گروهی که یه جا جمع شدن بعد بگن به زبان خوش میگیم این خواسته ما رو انجام بده، اگه انجام بدید اسلحه میکشی. خب یعنی شما میبینید که این جور در نمیاد دیگه، یعنی با فلسفه وجودی دولت این سازگاری نداره. لذا بحث رفراندوم هم که مطرح شده، اومدن گفتن یه جاهایی رفراندوم برگزار بشه که ما اونجا مبنا نداریم هنوز. مثلا شما میگید در تأسیس اصل نظام، مردم جمهوری اسلامی آری یا نه؟ هنوز تازه انقلاب شده، اصلا هنوز هیچی نداریم، یعنی نه نوع نظام معلومه، نوعی هیچی معلومه. باید رفراندوم گذاشته یک راهیه، چون گفتیم ارکان تأسیس دولت اسلامی چی بود؟ سه تا بود دیگه، سومی چی بود؟ بسطیت بود. یعنی تا مردم نیان بگن که آره جمهوری اسلامی آری، ولی بسطیت پیدا نمی کنه برای تصمیم گیری. اونتا ولی اینجا هم راهنمایی باید بکنه مردم رو، چون رهبره دیگه. در اون تظاهرات میلیونی بهشت زهرا امام می فرماید شما الان به من اعتماد کردید دیگه، من رو قبول دارید، من به موجب این که مردم مرا قبول دارن من دولت تعیین میکنم، من توی دهن این دولت میزنم. با میگه جمهوری اسلامی رو به رأی میگذاریم، نه یک کلمه کم نه یک کلمه زیاد، بگید آری یا نه. خب بیش از 98% گفتن آری. خیلی خب، بعد اومدیم قانون اساسی تنظیم، آقا به این قانون اساسی حالا بیایید رأی بدید آری یا نه دیگه. خب رأی دادن، خب حالا که رأی دادن این قانون اساسی دیگه اومده قوه مقننه رو معلوم کرده دیگه. در حوزه بحث حضرت آقا اینجا بود، یعنی پاسخ به سوال رو وقتی حضرت آقا داد ناظر به اون تبلیغات، یعنی فضا شما باید در نظر بگیرید. حضرت آقا که نمیخواد بگه که اصلا ما رفراندوم نداریم، که اصلا بحث این نیست که چرا رفراندوم هست، موردش اگه پیش آمد، رفراندوم در قانون اساسی هست، موردش اگر پیش آمد. خب اما با قلدری بیرونی ها نه، با قلدری کسانی که در درون هم هستن نه. طرف بخواد با قلدری در واقع اون خواسته ای رو که داره پیش ببره. خب اون تحلیلی که دوستان فرمودن، تحلیل شما چی؟ پس چرا اینا میگن؟ ببینید یک بحثی وجود داره در همین مرکز تصمیم گیری. چرا ما میگیم مرکز تصمیم گیری در اختلافات رهبریه؟ چون قرآن اینو میگه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. میگه که و ما کان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. شما اختلاف داشتید، پیامبر آمد رفع اختلاف کرد، حکم صادر کرد. خب بعد از اینکه حکم صادر کرد دیگه نمیشه شما بیه بگی که بنده قبول ندارم. خب اگه اینطوری باشه که اصلا نظامات عقلای عالم همه به هم میریزه. شما یه بازی فوتبال دارید، چقدر هم تماشاگر آمدن، هر کدوم هم بالاخره طرفدار یه تیمی هن دیگه. حالا داور آمده بیه که کارت قرمز میده، بیه که نمیدونم پنالتی میده که بخوب، بعد یه دیگه آقا ما قبول نداریم. خب خیلی طبیعیه دیگه اونوری ها بگن ما قبول نداریم. خب بگن قبول نداریم، ولی آقا داور ممکنه اشتباه کنه، بله اونو جداگونه بعد بهش رسیدگی بکنن. داوری که اشتباه میکنه دیگه بعد بهش داوری نمیدن، آقا این دیگه ظاهرا حواسش نیست، یا و داوری رو باید دقیق کرد. ولی این مبنا رو نمیشه به هم زد. خب آقا پس چرا شما برای بقیه تجویز میکنید؟ جمهوری اسلامی برای بقیه همون چیزی رو تجویز کرده که برای خودش تجویز کرده. شما یه جایی دارید به نام فلسطین، توی این فلسطین یه آدمهایی زندگی میکردن، مسلمان بودن، مسیحی بودن، کلیمی هم بودن. بعد یه آدمهای دیگری رو قدرت ها برداشتن و بردن اینجا، بعد اینا با حمایت همون قدرت ها ساکنان اینجا رو چیکار کردن؟ آواره کردن. الان چند میلیون آواره فلسطینی داریم؟ همین الان حدود 5 میلیون آواره فلسطینی داریم. خب این غیر از حالا فلسطینی که دیگه کشته شدن، جانشون رو از دست دادن. خب هنوز هم که دارید آدم میارید اینجا، تازه همون عربهایی هم که اونجا موندن که شهروند درجه 2 هستن، بازم شهروند درجه 1 نیستن. خب یه موزلی شده تو منطقه. بحث جمهوری اسلامی چیه؟ سرزمین فلسطین باید سرنوشتش توسط خود ملت فلسطین تعیین بشه، همطور که سرزمین ایران سرنوشتش توسط خود ملت ایران تعیین شد. مردم انقلاب کردن، خب بعد از انقلاب امام میتونست بگه نه رفراندوم میخوایم، هیچی نمیخوایم، آقا من میگم که چگونه جامعه داره بشود، اما این کارو نکرد امام. امام همچی رفراندوم، یعنی تأسیس با رفراندوم بود. میگیم اونجا هم تأسیس با رفراندوم باشه. خب اینهایی که اینجا دارن بحث رو پیگیری میکنن اینه که اون رکن دومی رو که ما گفتیم بشکنن. رکن دوم از سه رکن چی بود؟ شرعیت بود. یعنی شما میگید پیغمبر حرف نهایی رو میزنه، این میگه نخیر مردم حرف نهایی رو میزنه، اختلاف شد مردم حرف نهایی رو میزنن. مثلا حجابه، اختلاف شد بگی مردم چی میگید؟ اصلا مردم ممکنه بگن حجاب، اصلا براشون مهم نیست که مردم چی جواب مردم چی میشه ها، این براش چیزی که مهمه اینه که شما بیای بگی باشه این مبنا رو ما از این به بعد میپذیریم. مرکز تصمیم گیری دیگه دین نیست. در حالی که ما عرض کردیم به عنوان پیشفرض بحث گفتیم تمام کسانی که از رفراندوم صحبت میکنند اگر پایبند به یه مکتب فکری باشند این پیشفرضشونه که رفراندوم علیه اون مکتب فکری نمیتونه باشه. مثلا جامعه‌ای که لیبرالیه رفراندومش علیه لیبرالیزم دیگه نیست، جامعه‌ای هم که اسلامیه رفراندومش قاعدتاً علیه اسلام نمیتونه باشه. یعنی شما یک حکم شرعی رو، اصلا پیغمبر میتونه تعطیل بکنه یک حکم شرعی رو؟ نمیتونه دیگه. میگه ولو تقبل علینا بعض الاقاویل لاخذنا منه بالیمین ولقطعنا عنه الوتین. پیغمبر هم که باشه بر اساس هوا و هوس که سخن نمیگه دیگه. پس تحلیل من اینه که کسانی که اصرار میکنن بر این مسئله و خودشون هم از همه چی باخبرن، در واقع بحث اینه که ما بیاییم مبنای مشروعیت رو تغییر بدیم. منتها اون عبارت رو نمیگیم، اینجوری میگیم دیگه. اگر شما بپذیرید که مرکز تصمیم گیری دیگه پیغمبر نیست، خب بعد دیگه شما مبنایی هم دارید برای اینکه امامت هم نپذیرید دیگه. درست شد؟ هرچند که عرض کردیم تفکر اسلامی اینه که رهبر شرعیت خودش رو از ناحیه خدا میگیره، اما پذیرشش مردمیه. خود رسول الله صلی الله علیه و آله 13 سال در مکه بوده ولی دولتی تشکیل نشده. چرا؟ خب بیعت اتفاق نیفتاده دیگه، بستیت به تعبیر فقها اتفاق نیفتاده. پس از اون طرف میگیم هر رهبر الهی طبق مبنای امام آقا داریم میگیم این قرائت از اسلام، وقتی میخواد دولت و نظام سیاسی تشکیل بدهد، رأی مردم رو به عنوان بستیت و پشتوانه و یک رکن وارد صحنه میکنه. اما معناش این نیست که این شرعیت میتونه تولید کنه. شرعیت رو غیر از شارع کسی نمیتونه تولید کنه. شرعیت 100% شرعی، یعنی مال شارعه. خب اما حالا این رهبر الهی، این پیامبر، این امام، این فقیه جامع شرایط به عنوان نایب الامام میخواد نظام سیاسی تشکیل بده، باید پیروان بیان، باید ولایت تحقق پیدا کنه. ولایت یعنی چی؟ یعنی رابطه امام و امت دیگه، تا اطاعت شکل بگیره. اگر توحید نیاد، ولایت نیاد، خاصا اطاعت شکل نمیگیره. اما وقتی که اطاعت شکل گرفت، این ولی، این رهبر، یکی از مهمترین کارویژه هاش اینه که امنیت دنیا و آخرت این مردم رو تأمین بکنه دیگه، به کمک خود این مردم. اینطور نیست که، حالا من اینجا یکم هم طولانی میشه، یه آیه رو آوردم براتون بخونم. مورد جنگ احزاب. در جنگ احزاب خب میدونید دیگه 10,000 حدوداً لشکر دشمن مدینه محاصره شده، از داخل هم بنی قریظه با دشمن همراه شدن، غیر از این منافقین و ترسوها و افراد ضعیف الایمان. آیه نمیدونم 14 چنده، ریز خطشون شمارشو نمیتونم بخونم، این آیه رو میخوام بگم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. میفرماید ولو دخلت علیهم من اقطارها، اگه دشمن موفق بشه داخل بشه، وارد مدینه بشه، بیاد پیش همین افراد منافق، ثم سئل الفتنه، از اینها تقاضای فتنه بکنه. میگه که یه کاری بکنید شما دیگه علیه پیغمبر. حالا اینا شهروند دولت اسلامی هن، اما خیلی ترسیدن دیگه. آیه قبلیش اینه، میگه که میگفتن یا اهل یثرب لا مقام لکم، اصلا دیگه مدینه نمیگفتن، اسم قدیمیشو میگفتن یا اهل یثرب. آقا تعموم شد، جمع کنید این بساطتونه دیگه. خیلی آیات عجیبه. اونجا میگه که حتی به خدا و رسول یه حرفای بدی زدن، میگفتن ما وعدنا الله و رسوله الا غرورا. خدا رسول ما رو فریب دادن بابا، این حرفا 10,000 آدم اومدن کار ما تمومه. میگه اینقدر اینها آماده بودن در خدمت دشمن در بیان که اگه دشمن از دیوارهای مدینه وارد شهر میشد، ثم سئل الفتنه، بینا میگفت که یه جا کوکتل مولوتوف بندازید، یه جا خیابون رو بند بیارید، یه جا آدم بکشید، یه جا چاقو بزنید، حالا هر اقدامی از اینا میخواست. میگه لعتاها، میگفتن چش و ما طلب بسو بها الا یسیرا، یعنی هم فوراً میگفتن چش، اصلا هیچ شرطی. میگه یه ذره کوچولو درنگ میکردن، جز یه ذره درنگ نمیکردن، یعنی اصلا مقاومتی به خرج نمیدادن، بلکه اینو برای خودشون یه توفیقی میدن که ما دیگه جز اینا میشیم. خب ما دیگه جز اینها میشیم. حالا پیغمبر اینجا باید چیکار بکنه؟ یعنی رهبر امت اسلام باید چیکار بکنه؟ بگه آه دیگه ببین الان دشمن آمده و یه دم که در داخل با اونا همدست شدن و نه دیگه، حالا ما دیگه یه رفراندوم دیگه برگزار بکنیم ببینیم اینا چی میگن. نه، دشمن که اونجوری شکست خورد، یه گروه از اینا بودن که قابل بخشش نبود چون قرارداد داشتن بنی قریظه، حضرت رفت سراغ اینها، اما بقیه شون هم حضرت بخشید. اونایی که فکر میکنن اونا سازمان یافته نیستن و دیگه حالا اصلا گویا که اصلا ندیده، اصلا چیزی انگار نبوده، میدونی مثل جنگ احد هم اینن همینطوره، یه دست وسط راه برگشتن به رهبری عبدالله ابن 300 نفر رو بود، یه دم اونجا حرفو گوش نکردن، تو میدان جنگ حرفو گوش ندادن، جنگ پیروز تبدیل شد به جنگ شکست خورده. بعد حضرت چیکار کرد؟ آیه نازل شد که وعف عنهم و استغفر لهم و شاورهم فی الامر، آینا رو بازم از همین ها استفاده کنید، بازم و شاورهم فی الامر. مفسرین بحث کردن دیگه، وعف عنهم یعنی از گناهی که نسبت به تو مرتکب شده، و استغفر لهم به خاطر گناهی که نسبت به من خدا مرتکب شدن، و شاورهم فی الامر بازم اینا رو داشته باش، بازم با همینا مشورت بکن، از همینا مثلا نظر. ولی یه تنبیهی هم اونجا البته لحاظ شد، تنبیه هم خیلی جالبه، میگه توی تعقیب از اینا استفاده نه، تو تعقیب میدونی فقط از کسانی حضرت استفاده کرد که تو احد بودن، اونایی که نیومده بودن گفت شما حق ندارید بیاید. بعضی وقت تنبیهات اینطوریه، توی ماجرای عمره هم همینه که حضرت رفت به صلح حدیبیه منجر شد، بعدش یه جنگی اتفاق میفته در سوره محمد صلی الله علیه و آله داره، میگه از اینا تو جنگ بعدی استفاده نکن، از اینایی که همراه شما نیامده از اینا استفاده نکن، تنبیهشون اینه که در یه نبرد از اینا استفاده نکنی. این هم یک نوع، پس بحث مرکز تصمیم گیریه، یه بحثی نیست که ما بگیم که حالا مگه چی میشه، ما یک هیجانی تخلیه میشه، بحث مبناست که در جامعه وقتی که اختلافی پیش میاد، نزاعی پیش میاد، مرکز تصمیم کجاست، کی باید تصمیم گیری بکنه، کی باید حرف آخر رو بزنه، کی باید. حالا ولو ممکنه که اون مقامی که تصمیم گیری میکنه تصمیمش این باشه که رفراندوم برگزار بشود، یعنی اگرم به رفراندوم بگه باز او باید بگه، مرجع دیگری نمیتونه اعلام رفراندوم بکنه. خب پس این یک بحث خیلی کلیدی و بنیادیه، میخوام بگم یه چیز اندیشه‌ایه، یه چیز سلیقه‌ای نیست، ما بیایم بگیم که حالا بالاخره یه جاهایی هم مثلا طوری نیست. حالا چرا شما مبنای شرعیت رو به هم زدی دیگه، شرعیت داره تغییر میکنه، میره همه چی میشه به اصطلاح توسط انسان ساخته میشه دیگه، یعنی شما میخوای بگی که انسانه که میتونه بگه چه چیزی خوب است چه چیزی بد است، نه خدا نه شارع. و بعد شما راجع به نماز هم بعد همینو چیز کنی راجع به، در حالی که امور شرعی این امور شرعی است ولو همه عالمیان مخالف باشه، این امر شرعیه. اون که رعایت نمیکنه داره گناه میکنه، و امر شرعیه، این یه چیزی نیست که قابل بخشش باشه. منشأ تولد، ببینید این توی یونان باستان بحث دموکراسی مستقیم و غیر مستقیم مطرح بود. اونجا چون ما دولت شهرها رو داشتیم، دولت شهر یه کوچولوه دیگه، کوچولوه. مثلا شما دولت شهر مدینه رو در نظر بگیرید، اون موقع که دولت اسلامی فقط یثربه، فقط مدینه است، اینجور جا میشه دموکراسی مستقیم داشتید، مردم جمع شن یه جا، بعد مطلب ازشون باشون در میان گذاشته بشه، نظرتون چیه؟ اتفاقا همین جنگ احد اینجوریه دیگه، حضرت جمعشون میکنه تو مسجد، میگه که دشمن داره میاد، چجوری بجنگیم، داخل شهر یا بیرون شهر؟ این مشورتش، البته اون دستور مشورت باز بعد از اینه، ولی چون اینجا حضرت مشورت کرده بود، اتفاقا نظر خود حضرت هم جنگ داخل مدینه بود، ولی چون بیشتر گفتن نه بریم بیرون شهر، حضرت رفت لباس پوشید و گفت بریم. گفتن نه آقا، شما وقتی حضرت رفت لباس نظامی و جنگیشو بپوشه، اینا گفتن ببین ما حرفی که زدیم اینجا مخالف حرف پیغمبرم بود. اون خب وحی نبود، مسلمان ها یاد گرفته بودن، بحثی که حضرت میفرمودن از حضرت سوال میکردن این وحیه یا نظر خود شماست، اگه حضرت میگفت نظر منه دیگه میدونستن اینجا میتونن اظهار نظر بکنن، ولی از حضرت سوال میکردن که این مطلبی که شما فرمودید وحی هست یا نیست، وحیه که دیگه نمیشه کاریش کرد. بعد حضرت فرمود نه، یک پیامبر وقتی لباس رزم بپوشه دیگه لباس تصمیم گرفتیم میریم و تصمیم رو عملی میکنیم. پس اصل همه پرسی یعنی دموکراسی مستقیم، این از اونجا در واقع مطرح شد. ولی بعد که دولت‌های بزرگتر شکل گرفت با جغرافیای بزرگتر، جمعیت بیشتر، دیدن که اصلا دموکراسی مستقیم دیگه عملا امکان نداره. ما مردم رو کجا جمع کنیم؟ چجوری مثلا ازشون بپرسیم؟ رو آوردن به دموکراسی غیر مستقیم، اصطلاحا دموکراسی نمایندگی. یعنی به مردم بگیم شما نمایندگانی انتخاب بکنید، بعد نمایندگان شما یه جا جمع شن و پیرامون مسائل شما تصمیم بگیرن. بذار ریشه رفراندوم، حالا با تلفظهای مختلف البته، و این بحث برمیگرده به یونان باستان. مرز آزادی در لیبرالیسم رو قانون تعیین میکنه، هر تو هر جا که قانون بگه، حالا البته بحثش مفصله دیگه، مثال مشهورش اینه، میگه شما مشت تو میتونی باز کنی تا جایی که به بینیت آدم کنار دستید نخوره، ولی اگه میبینی که اگه اینقدر باز کنی میخوره باید کمترش کنی، یه وقت هم کامل باز میکنی بازم نمیخوره، اون فاصله داره از شما. و منتها حالا این یه بحث البته مفصلی داره، در لیبرالیسم چون بحث تبعیت از هوا مطرحه دیگه، ارأیت من اتخذ الهه هوا، خیلی از مثلا اهل علم حواسشون نیست که میگه لیبرالیسم یه چیز جدیدیه، نه، اینا همزاد بشره. وقتی آدمیزاد متولد میشه قوه عاقله داره، شهویه داره، غضبیه داره، وهمیه داره. وقتی شما جلوی قوه شهویه رو باز میگذارید ازش لیبرالیسم در میاد. بله دیگه، بحث دیگه لذت و ایناست دیگه، آه هرچه مردم میگن دیگه. خب اصالت فرد، یعنی این که اصالت فرد در میاد مال چیه؟ که توی حالا ادبیات فیلسوفان یونانی و فیلسوفان مسلمان اینها میشدن، در یونان همین تعبیر دموکراسی رو براش به کار می‌بردند. دموکراسی در واقع از نظر یونانی‌ها مفهوم مثبتی نداشت، برخلاف جمهوری، جمهوری مثبت بود، ولی اونها دموکراسی رو حکومت همه جور را مثلا میدونستن. حالا امروز دموکراسی مفهوم مثبتی پیدا کرده چون با جمهوری در واقع یکی شده، ولی توی اندیشه ارسطو مثلا اینجوری اصلا نیست، حکومت جهال میگرفتن مثلا اینجوری تعریف میکرد، چون سواد کم بود، فرزانگان تعدادشون کم بود که مثلا توش کسی مثل سقراط به اعدام محکوم میشه. یعنی آدم های حقیقتگرا، آدم های فضیلتگرا. شما در لیبرالیسم نمیتونید از فضیلت دفاع بکنید. چرا؟ برای اینکه شما میگید هر چه فرد دوست داره. حالا اینو شهید مطهری قشنگ بحث کرده تو همین کتاب درآمدی بر حکومت اسلامی. اینجا بحث میکنیم چرا لیبرال ها طرفدار آزادی دین میشوند. میگه به خاطر اینکه میگه دینم مثل مثلا غذاست دیگه، شما چه غذایی دوست داری بخوری؟ آزادی. دینم مثلا دینی، مثلا دین یعنی فکر، نه یعنی دین الهی که نه، اونو واقعا از اون با اون مخالفت میکنن مثلا، چون دیگه میگن لیبرالیسم رو شما از بین میبرید. اما طرف حالا هر فکری داره، میخواد بت بپرسته، نمیدونم، یعنی شرک اینجا پذیرفته شده است. شرک انواع بیهجابی پذیرفته شده است. خب نه حجاب یا بیهجابی، انواع بیهجابی پذیرفته میشه، انواع خلاصه شهوتگرایی، انواع لذتگرایی، مسابقه در اینها پذیرفته میشه. خب یک بحثی مطرح شد که حضرت آقا از یک سو بر حضور مردم در حکومت تاکید میکنه، از یک سو این بحث مثلا اخیری که مطرح شد. عرض کردم وقتی بحث در فضای خودش قرار نگیره تعارض از توش در میاد دیگه، مثلا مبنای رهبری نیست. بحث رهبری عرض کردم تو فضای رفراندوم خواهی، یعنی در فضای کشور، این فضای رفراندوم خواهی از سوی چه کسانی مطرح شده؟ الان مطالبه مثلا چه کسانیه؟ مطالبه کسانیه که با مسیر ترور و خشونت و جنگ و خلاصه همکاری با دشمنی از هر راهی که می شده برای اسقاط نظام تلاش کردن نتونستن. حالا که نتونسته میگه که اگه میشه شما خودت بیا یه کاری بکن نظام فرو بپاشه. اسمشو گذاشته رفراندوم. همین یا چرف یا داخلی هایی که میگن هر بحثی ها رابطه با آمریکا، یه رفراندوم برگزار کنیم، حجاب یه رفراندوم برگزار بکنیم، هر بحثی آقا یه رفراندوم، به چه مناسبت؟ یعنی مگه اینجا الان یه عویسه‌ای شده، یه مثلا بنبستیه، مثلا جواب شما نمیدونیم؟ بله یه مسئله باشه که یه خب پس ما اوایل نبوده، یعنی اونجا چرا؟ ولی اونجا ما چاره ای نداشتیم دیگه. یعنی شما وقتی نظام مثلا شکل نگرفته دیگه چاره این باید رفراندوم بگذاری دیگه تا اون دعواها بخوابه. اونایی که عرض کردم گروه هایی که تمامت خواه بودن، های رفراندوم میگذاری دیگه، جمهوری اسلامی آره یا نه. هیچ راه دیگری وجود نداره برای تأسیس نظام. ممکنه اونجا هم هیجانات بشه، بله ممکنه، منتها در تأسیس ها، چون اون رهبری که برای همینه که بعضیا گفتن که رفراندوم های تأسیسی تماما برمیگرده به اون کسی که در رأسه، اون رهبر کاریزما، اون رهبر محبوب. اگر اون بخواد اصلا سیستم دموکراتیک اصلا راه نندازه، مردم میگن هر چه شما بگی اینجوری میشه. ولی عظمت امام در اینه که علارغم این که میتونست بیاد بگه که نه مجلس میخواییم، نه قانون اساسی میخواییم، نه هیچی نمیخواییم، من میگم اینجوری باشه دیگه، درسته؟ مردم هم میگفتن چشم. علارغم این آمد گفت نه، ما میخواییم که جمهوری هم داشته باشیم. قرائت ما از دین اسلامیه که جمهوری رو هم میپذیره. ما میخواییم مردم باشن توی صحنه. ما میخواییم قانون اساسی داشته باشیم، طبق قانون اساسی کشور رو اداره بکنیم با رأی مردم. مجلس ما میخواییم داشته باشیم. لذا امام همزمان در دو جبهه مبارزه میکرد دیگه. یه جبهه اینور بود که افرادی میگفتن آقا مردم رو ولش کن، نمونم زیاد داره. یه کسانی هم اونور بودن میگفتن آقا اصلا جمهوری دموکراتیک بگید، اصلا اسلامیشو ولش کن. یعنی هم امام باید اسلام رو حفظ میکرد، هم باید مردم رو. ولی منطق اسلام چیه؟ منطق اسلام وقتی شما قرآن رو میخونید، سیره نبوی و علوی رو میبینید، منطق حضور حد اکثری مردم در سماع است با محوریت عدالت. یعنی نبی میاد برای تزکیه و تعلیم مردم، برای هدف قیام به قسط توسط مردم. یعنی شما از سوی یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه رو دارید، از سوی هم لیقوم الناس بالقسط. تا تزکیه تعلیم صورت نگیره، قیام به قسط توسط مردم صورت نمیگیره. درست شد؟ بنابراین این خود تعاونوا علی البر و تقوا هم همینه. پس مردمی که قرآن تعریف میکنه متنوع است. ما مردم یک دست نداریم. بعضی از مردم جزء مؤمنین میشن. تو همین سوره احزاب در جنگ احزاب هم نشون میده. اینها آمدن در کنار حضرت قرار گرفتن، اوصافشون رو هم میگه. اینا پیامبر اسوه شون. ولما رع المؤمنون الاحزاب، مؤمنان وقتی احزاب رو دیدن، دشمنانی که مدینه رو محاصره کردن دیدن، قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله. اینکه خدا میگفت، پیغمبر میگفت وعدوا لهم ما استطعتم من قوه، که اینا از سر شما دست بر نمیدارن، این همون بود. ببین اومدن دشمنیشون رو آشکار کردن. شما چقدر تلاش میکردید تا دشمنی یه عده رو بفهمید؟ ولی حالا آشکار شد دیگه، معلوم شد. یعنی شما تا دیروز فکر میکردی این هم جز دوستانه، بعد تازه متوجه شدی نه بابا، اصلا این همون متن بوده. هازا ما وعدنا الله و رسوله و صدق الله و رسوله. حالا این و صدق الله و رسوله چیه؟ در برابر اون منافقانی که توی صفحه قبل گفتش که میگفتن که ما وعدنا الله و رسوله الا غرورا. حالا دشمن رو دیده، یه کمی مثلا او به نظرش اینجور رسیده دیگه که کار مسلمان ها چیه؟ تمامه. شما این قائل اخیر رو، زیباترین آیاتی که تحلیل میکنه همین آیات سوره احزابه. خب یعنی شما تو فضای مجازی میرفتی میدید یه ایران دیگه ایه، بعد میاد تو خیابون میدیدی بابا یه جوری این اونجوری نیست تا که این میگه. خب دوباره میرفتی تو فضای مجازی مثل که شاید نکنه من اشتباه دیدم، از یه چیز دیگه ای واسه خودشون درست کرده بودن، افرادی ریختن دیگه. و ما زادهم الا ایمانن و تسلیم. اینا هرچه دشمن جدیتر، اینا چی اضافه میشه؟ ایمانشون اضافه میشه، تسلیم شدنشون در برابر خدا اضافه میشه. بعد میگه من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه، فمنهم من قضا نحبه و منهم من ینتظر و ما بدلوا تبدیلا. بعد میگه ما این دوتا خط رو از هم جدا میکنم. لیجزی الله الصادقین بصدقه. معلوم شد کیا صادق بودن. اینا رو پاداش میدیم به خاطر صدقشون. این اگه گفته بود لبیک، این بود سر این حرفش موند. این آرمان چرا شهید میشه؟ سر حرفش مونده دیگه، سر حرفش میمونه. دارن میزنن اونجوری، میگه توهین یه چیزی، ابدا. این صدقه. ببینید اینو ما چطوری باید ترسیم بکنیم؟ ببینید این صدق، شما اینو چجوری میخواستید ببینید؟ این نوجوانم هست یا جوانم بفرمایید هست دیگه، یا عجمیان یا بقیهشون مثلا، خب و یعذب المنافقین، از اون برم اونایی که صادق نبودن رو خدا عذاب میکنه اگر توبه نکنن انشاء، او یتوب علی، اگه توبه بکنن. بازم تو جنگ عذاب میگم راه رو باز میذاره، توبه کن دیگه، حالا میگی توبه کن، خب خیلی ها توبه میکنن، اون یکی هم میگه من توبه نمیکنم، خب دیگه قلدوری که جا خودم نداره دیگه، من خیر بنده توبه نمیکنم. از زندان میاد بیرون و همجا وای میسته کلیپ پر میکنه که من توبه نمیکنم، من چنین و چنانم. خب حالا میگه خدای متعال که دشمن رو خار میکنه همزمان با این کاری که تو آلمان اتفاق افتاد، هیچی نشد، تقریب تو هیچی نشد، شروع کردن دستگیر کردن، دیدید چجوری هم دستگیر میکردن که طبق اطلاعات ما اینا میخواستن که توی آلمان علیه دولت اقدام بکنن. حالا تو سرزمین های اشغالی همین اتفاق افتاد، توی فرانسه مجددن همین بحث مثلا شروع شد. از اون ورم میگه پس ما چیزی به نام که مردم یک دست نداریم، از احکامشون فرق میکنه، مؤمنین یه گروه هست، هزینه ها رو دوش ایناست، افراد ترسو ضعیف الایمان اینا یه گروه هست، افراد منافق اینا هم باز درجاتی دارن، طرف حاضر توبه بکنه یا نه، خب میره در بغل دشمن مثلا قرار میگیره. پس وقتی نمیگه آقا مردم اینجوری، شما نگاه کنید یکی وقتی میگه مردم منظورش تروریست ها هست، اسمشو میذاره مرد، یکی میگه مردم منظورش منافقینه، حالا یکم مثلا یکی میگه آقا مردم یعنی افراد ضعیف الایمان، مردم تا مردم داریم، بدنه جامعه، عموم جامعه کسانی نیستن که بخوان مملکتشون ناامن باشه، کسانی نیستن که بخوان به دشمن بزن خدمت بکنن، عموم جامعه ما به تعبیر حضرت آقا همینه که تو مراسم شبهای احیا شرکت میکنه، همینه که میاد تشییع پیکر مقدس شهید سلیمانی، همینه که میاد توی روز قدس، همینه که هزینه میده برای نظام، اینی که داره هزینه میده، حالا اون که یا رفته تو آغوش اسرائیل یا نمیدونم دستش به خون مردم آغشته هست، اون که جز مردم نیست، مگر توبه کنه برگرده این راه براش، یه انشاء و یتوب توبه علیه، این راه توبه در قرآن کریم میگه باز هست. خطوط قرمز ما مسائل شرعیه، خیلی روشنه، چیزی که حکم شرعی باشه به رأی و رفراندوم و اینا گذاشته نمیشه، به فرضم جایی بگذارن اون اعتبار نداره، یعنی خب اون سیر مطالعاتی اون دیگه آجا آقا یه بحث دیگریه. بله بهترین مطالعه محوریت قرآن و نهج البلاغه است، خب با فرمایشاتی که و آثاری که ما از خود حضرت آقا داریم، یعنی اگر به من گفته بشه که یه دونه کتاب که همه باید خوب بخونن و نسب العین خودشون قرار بدن، من طرح کلی رو پیشنهاد میکنم. طرح کلی راهبردی ترین کتاب هم انقلاب اسلامی هم جمهوری اسلام، ولی ما باید خیلی کار بکنیم تا این کتاب اصلا جا بیفته، اصلا اهمیتش درک بشه و فوق‌العاده است. اون کتاب را کسی خوند اون وقت میشه قرآنی، اون وقت میشه نهج البلاغه، میدونید اون سجل شرح نهج البلاغه حضرت آقا، و میگم خود قرآن و نهج البلاغه، من خودم البته دیر به این رسیدم، ولی الان که رسیدم میگم اینا باید جز واجبات دیگه باشه، یعنی اون در قرآن کریم و در نهج البلاغه به شیوهی که امام و رهبری مطالعه میکنن، چون روش مطالعه خیلی مهم، روش قرآن خوندن ما مهم. کده به شما قرآن رو تاریخی میکنید، چیزی که الان دشمن هم خیلی دنبال اینه، میخوان قرآن تاریخی بشه. خب مثلا شما مالو بگی سوره احزاب شأن نزول چی بوده، تاریخ و اینا، شما دیگه کلا آیاتو چیکار کردی؟ بردی تو تاریخ همجا گذاشت اومدی. نه، این احزاب الان چیه؟ شما ویلون للمتففین رو میخونی، الان کم فروش کیه؟ الان کیه؟ یعنی این الان مشکل ما چیه؟ همه به ویلون للمتففین رو شما نگاه کنید که چه اون وقت نتایجی بر ما ده. یعنی ما راهبردی بخونیم این متون رو، قرآن، نهج البلاغه، با محوریت امام آقا. میگم شروعش هم با کتاب طرح کلی باعث میشه که شیرینی این فهم رو متوجه بشه. خب اونتا به شرط این که مباحثه بشه، روش دقت بشه، یعنی تندخانی و حالا مثلا تورق زدیم اینجوری نه. و خوشبختانه، یعنی واقعا اینم جز چیزایی که باید شاکر باشیم، که صوت اون جلسات هم به نحو معجزه آسایی پیدا شده و مثلا از بین نرفته. خود اون صوت هم باز کسی که گوش بده خیلی، من فکر کنم سه بار تا حالا سه ماه رمضان اون صوت رو گوش کردم، یعنی باز هر ماه رمضان بعدی فرصت بشه باز مثلا صوتشو دوست دارم گوش بدم. یعنی شما هر چقدر که مانوس هستیم بینی که یه بحث‌های جدیدی به روی شما باز میشه. خب متشکرم و السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. 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 اللهم صل علی محمد و